بحث دیگری که مطرح میشه در حوزه تقویت عزت نفس بحث سلف اکسپتنس یا خودپذیریه. من چقدر خودم رو قبول دارم؟ لایه‌هاش البته مختلفه. در ساده ترین لایه احترام به خود، این که من برای خودم، برای حرف خودم، برای موقعیت و نظر خودم احترام قائل باشم. واقعیتش اینه که شما وقتی توی جایی میرید مهمونی، عروسی، در یک شرکتی میرید مصاحبه شغلی، در یک سازمانی میرید سر کار، آدم ها اولین چیزی که نگاه میکنن اینه که این آدم چقدر برای خودش احترام قائله، چقدر خودش خودشو قبول داره. و به همون اندازه اونها هم تصمیم میگیرن که ما چقدر به این آدم احترام بگذاریم. من یادم یه زمانی ما مدیری داشتیم که بسیار بد حرف میزد، توهین میکرد اینها. ما ها میرفتیم تو، عادت کرده بودیم، ما ها میرفتیم تو، ایشون یه سری فحش به ما ها میداد، یه سری توضیحات مختلف میداد و حرف میزد و بعدم کارش انجام میداد، ما میریم بیرون. یه همکاری تازه استخدام شد، اومد تو، ردش هم از ما پایین‌تر بود. رفتو در باز کرد و مدیرم شروع کرد بود. پدر سوخته احمق. من بهت توضیح میدم اینجا حواست رو جمع کن. گفت باشه، میگه که من الان عصبانی بودم، نباید مزاحم میشدم، ببخشید. اومد بیرون. یه ساعت بعد رفت و گفت ببخشید، من اون موقع اصلا فکر نمی‌کردم باید مثلا عصبانی هستی بگم، نمی‌دونم خدمتتون. تموم شد. مدیر ما هر وقت به ایشون می‌خواست فحش بده، ایشون میرفت بیرون ما رو صدا می‌کرد، همون فحش رو به ما میداد. چون میدونست ماها فحش خورمون خوبه و ماها اینقدر برای خودمون احترام قائل نیستیم که جلوی اون فحش هم بدن مثلا وای میستیم. اون آدم وای نمیسته. جمله معروفی هست که هممون شنیدیم، این جمله از روزولت ظاهرن، که میگه هیچ کس نمیتواند در شما احساس حقارت ایجاد کند مگر آنکه شما قبلا حقیر بودن خود را پذیرفته باشید. اگه تو خودت قبول نکرده باشی، هیچ کس نمیتونه احساس... میتونه توهین بکنه به تو، میتونه تو رو تحقیر بکنه، ولی احساس حقارت در تو ایجاد نمیشه. بعد از احترام به خود، لایه بعدی میشه در واقع پذیرش ویژگی‌های منفی خودم، که من توضیح دادم خدمتتون در همون قسمتی که Dark Side of Light Chasers و نیمه تاریک وجود رو عرض می‌کردم. عرض کردم که ما انسان‌ها باید بپذیریم که قسمت‌های منفی هم داریم. هممون داریم. و اتفاقاً جالبه، شاید شنیده باشید، بسیاری از آدم‌ها اگر از کسی نفرت دارن یا از کسی انتقاد میکنن، خیلی وقتا پروجکشنه، خیلی وقتا انعکاس اون نکات منفی درونیه. من آدم حسودی هستم، میرم تو سازمان این ورانور، تو شرکت، تو خانواده، تو فامیل، یکم فلانی حسودیه. اوکی، اگه یه نفر اینطوری بود اشکال نداره، ولی اگر من محمد رضا شعبان علی هر کس رو میبینم وقتی میرم توضیح، فلانی آدم بدی نبود ولی حسود بود. نمیشه همه حسود باشن. ما به این میگیم پروجکشن، میگیم این خودش مشکل حسادت داره و هی هم سرکوب میکنه و کنترل میکنه، در بقیه میبینه چون دغدغش حسادته و هی میگه این حسوده، اون حسوده. ما یه دوستی داشتیم اولین بار تو زندگیش رشوه گرفته بود، خیلی بهش فشار اومده بود، ما میدونستیم رشوه گرفته ولی خودش به ما نگفته بود. هر جایی جلسه میرفتیم میگفت گفت این پدرسوخته عوضی از اون رشوه بگیر آسا، جلسه بهش خدا اینا از اون رشوه نشون نمیده ولی از این رشوه بگیر است. یه نفر دو نفر، وقتی تو همه رو داری به این متهم میکنی، معلومه رشوه بگیری قسمتی منفی در شخصیت و وجود خودته که داره آزارت میده. سلف اکسپتنس و پذیرش خود نیکه شما این ویژگی منفی دارم. اتفاقا همونطور که اشاره کردم، بعضی وقتا ابرازش هم خوبه. چه ایرادی داره؟ یه نفر منو میزنه میگه واقعا آفرین، موفق باشی، خیلی خوشحالم رشد کردی، ولی خیلی حسودیم شده، من هیچ وقت تو این چند روز اخیر اینقدر احساس حسادت نکرده بودم. پذیرش مشکلات و پذیرش ایرادهای شخصیتی و رفتاری و باور من، اتفاقا اولین گام در از بین رفتن اونها، در کمرنگ شدن اونها و در اصلاح رفتار و منش و شخصیت منه. برندن در کتابش میگه که من نمیتونم خودم رو به خاطر ارتکاب جرمی ببخشم که هنوز انجام دادن آن را نپذیرفتم. اگرم میخوام بگم آقا من این کار انجام دادم، دیگه نمیخوام انجام بدم، اول باید انجامش دادم. تا روزی که من حاضر نیستم این رو در سابقه خودم بپذیرم، قطعا نمیتونم این رو با خودم حلش کنم. بنابراین بپذیریم که وجوه منفی هم داریم، بپذیریم که دیگران هم دارن، خودمون رو با این ضعف ها بپذیریم نه به معنای اینکه نمیخواهیم اصلاح شویم، به معنای اینکه من نمیخواهم ادعا کنم یک انسان کامل هستم. من میدانم مشکل دارم، همچنان که ده ها نقاط قوت دارم، ده ها نقطه ضعف هم دارم و تلاش برای بهبودش میکنم، ولی امروز این ضعف ها وجود داره و طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته من میتونم با خودم دوست باشم، با خودم راحت باشم، حس خوب به خودم داشته باشم. آدم هایی که با خودشون دوست نیستن نمیتونن با خودشون خلوت کنن. دیدی آدم هایی که صبح بلند میشن 5 دقیقه تو خونه است باید بزنه بیرون و شب انقدر با دوستاش میگرده، انقدر این ور میره اون ور میره، مهمونی میره، گردش میره، سینما میره، که میرسه تو خونه در باز میکنه رو پادری خوابش میبره. نمیتونه بیاد تو خونه و 2 ساعت با خودش خلوت کنه و بشینه، چون خودش رو نپذیرفته، حس احترام به خودش نداره، خودش رو نمیشناسه و ویژگی های منفیش رو به رسمیت نمیشناسه، حالش خوب نیست و در شلوغی و جمع عملا خودش رو گم میکنه که راضیه بره تو جمع. بنابراین پذیرش خیشتن، احترام به خودم برای اینکه دیگران به من احترام بگذارن و پذیرش ویژگی های منفی خودم خیلی مهمه. دوباره قبل از اینکه ادامه فایل رو گوش بدید، پیشنهادم اینه که کاغذ هاتون رو بیارید، یک لحظه از بیرون به خودمون نگاه کنیم. یعنی بگم من محمد رضا شعبان علی ام، اما میرم از بیرون نگاه میکنم، از نگاه یک همکار، از نگاه یک کارمند، از نگاه یک مدیر، از نگاه یک دانشجو. 5 صفت بدتری که، یا بدترین 5 صفتی که با شنیدن نام شعبان علی به ذهن من میاد کدوم است؟ سوال سختیه، بخاطر اینکه ماها رو عادت دادن اون ورقه سر فکر کنی. به ما همیشه برگشتن گفتن که بیاید فکر کنید دوست دارید بشه صفات خوبی شناخته بشید. شعبان علی به عنوان یک آدم دانشمند، آدم بخشنده، آدم فلان، آدم علمی، کمتر به ما میگن که بیاید ببینید به چه صفاتی دارید شناخته میشید. قبل از اینکه بحثمون ادامه پیدا بکنه اینها رو بنویسیم. نه به دلیل اینکه قرار فردا اینها رفع بشن، به دلیل اینکه من قراره با خودم دوست باشم و خودم رو با همین ایرادهام بپذیرم. شاید تفاوت اصلی مفهوم دوستی و عشق هم همینه دیگه. ما وقتی دوست بودم با خودمون، میگن عشق چشمای آدمو میبنده ولی دوستی چشمای آدمو باز میکنه، ولی با آدم حق پذیرش میده، میگه اشکال نداره، من میدونم ایراد داره ولی دوستش دارم. ما دوستی رو قبل از اینکه در مورد دیگران تجربه کنیم باید در مورد خودمون تجربه بکنیم. چه ایرادی داره؟ من محمد شعبان علی برگردم بگم آره، ایرادی که الان من دارم اینه که بعضی وقتا بعضی از انتقادها بسیار عصبی میکنه. به معنای توجیه وضعیت موجود نیستا، به معنای اینه که من وقتی اینو اعلام میکنم اولا دارم به خودم یادآوری میکنم که من این مشکل رو دارم، دوما به آدمها این حق رو میدم که به من یادآوری بکنن. یعنی دفعه بعد اگر من یه جای انتقاد کردید و عصبانی شدم بهم میگه شعبان علی همون ایرادی که خود گفته بودی، پس فضا باز میشه برای اینکه این ایراد من به بحث گذاشته بشه. این 5 صفت بدی رو که از خودتون نوشتید نگاه کنید و فکر کنید که از فردا چگونه میتوان در محیط خانواده، دوستان یا در محیط کار جوی رو ایجاد کرد که آدمها بتونن ایرادها و نقاط ضعف من رو به بحث بگذارن. پارامتر دیگری که میتونه خیلی زیاد بر روی عزت نفس من تأثیر مثبت بگذاره مسئولیت پذیریه. ما آدم ها در حوزه های مختلف باید مسئولیت وضعیت موجود خودمون رو بپذیریم. اولین نکته مسئولیت دستیابی به خواسته ها و آرزوهاست. من میخواستم دکتر شم، تو این مملکت که نمیشه، این همه سختی، این همه دردسر، این همه تقلب، این همه رقابت تنگاتنگ، این همه ظرفیت محدود رشته‌ها نذاشتن. خب پس دکتر شدن برای تو جز خواسته هات نبوده، جز رویاهات بوده. رویا و خواسته فرق داره. خواسته چیزی که من میدونم بهش میتونم برسم، رویا چیزی که از اول ضرب و تقسیم میکنم نمیتونم بهش برسم. اجازه بدید من همین دکتر شدن رو ترجمهش کنم. من دلم میخواست برم مریخ، ولی این راه دور، این سفینه های گرون، این پروازهای موردی، این همه آدمی که تو نوبتن، این ناسا، خب این رویاست دیگه، خواسته نیست. من نمیگم این رو نخواهیم، ما پزشک شدن حق منه، دوست دارم بهش برسم، و ولی از اول حساب کنم آیا با توجه به استعداد من، با توجه به امکانات من، با توجه به توانمندی های من، با توجه به محدودیت های من، این یک خواسته است یا یک رویا؟ اگر دریمه بذارش کنار، یک عمر میخوای درد دل کنی که من میخواستم این برسم نشد، خب تو مسئول تصمیم اشتباهت هستی، تو این شرایط نمیتونی. مگر اینکه اگه برات اینقدر مهمه بگم من میرم کشورم عوض میکنم، جامو عوض میکنم، در شرایط دیگر این کار انجام میدم. و اگر نمیخوای این کار رو انجام بدی، یادت باشه که اینها رو تفکیک کنی. من مسئول رسیدن به خواسته ها و رویاهام هستم. اگر میرسم یعنی درست انتخاب شده، و اگر به هر دلیل نمیرسم یعنی من خواسته های غلطی رو در لیست آرزوها و ویش لیست خودم قرار دادم. نمیتونم یک عمر از جهان طلبکار باشم و طلبکار بمیرم. که همیشه نشسته میگه حق من بود تو استنفورد درس بخونم، به خدا، نه مثلا این دانشگاه مثلا نمیدونم فلان زیر پله‌ای در شبان‌آباد سفلا. خب برو استنفورد، ما گران نمیدن آخه، تست میگیرن جیمت داره تا پله، خیلی سخته. خب اصلا نمیتونی بری گاز، برای چی آرزوت بوده؟ خوبه به عنوان یه رویا مطرح بکنی، ولی اذیت میشی هر بار که این خواسته رو به یاد میاری، عزت نفست داره میفته. ما مسئول انتخاب هامون هستیم. کتاب نظریه انتخاب ویلیام گلاسر، چویس تئوری، قطعا کتاب ارزشمندیه که ارزش خوندن داره و ارزش چند بار خوندن داره. گلاسر خیلی جالب، از آنمایی که حتی مخالف درمانهای شیمیایی برای بیماریهای روانیه، حتی در حد درمانهای ضد افسردگی و اینها. من نمیخوام بگم حالا شاید به اون حد باید جدی نگاه کرد، ولی حرف قشنگی میزنه. میگه افسردگی یک انتخابه، تو پذیرفتی که افسرده باشی، چون حساب کردی که سودش چقدر، ضررش چقدر، 4 تا ضرر داشته 10 تا سود داشته، بس من افسرده میمونم. اگه احساس کنی که اون ورش میچربه، بلافاصله یهو بلند میشی، برای خود میزنی میرقصی، راه میفتی میری. من مسئول انتخاب های خودم هستم، من مسئول اولویت های زمانیم هستم. چه کسانی رو در اولویت قرار میدم، چه کسانی رو در اولویت قرار نمیدم. من از قدیم این رو میگفتم و بعدها دیدم خیلی جاده تکرار میشه، که اگر کسی به شما اسمس زد، پیامک زد و برگشت گفت ببخش من خیلی دوستت دارم، وقت برای تو ندارم، دلم میخواست با حرف بزنم، معناش این نیست که اون آدم برای تو وقت نداره، معناش اینه که تو در فهرست اولویت های اون نیستی و حال این وقت تو داره به کسی دیگه اختصاص میده یا به کار دیگه اختصاص میده. جمله صادقانه تر اینه که من برگردم به شما بگم که ببخشید من به زنگ نزدم، راستش من اولویت هم که فهرست میکنم نوبت تو نمیشه توش. نمیگم اینو سریع هم بگیم، ولی حداقل خودم بپذیرم. هی میگم که من عاشق پدر و مادرمم، عاشق، درد بزرگ زندگی اینه که وقت نمیکنم بهشون هفته یه بار سر بزنم. یک بار بپذیرید که من انقدر اولویت های زیادی پیدا کردم، ظاهرا اینها رو به ته لیست یا به بیرون لیست راندم. من این کارو تایید نمیکنم، ولی در ادامه هم حرف قبلی میگه که پذیرش رفتار غلطی که من انجام میدم یا پذیرش وضعیت موجود، اصلا غلط نیست، ویژگی میره، غلطم نمیدونم، پذیرش وضعیت موجود خیلی خیلی میتونه مهم باشه. من باید مسئولیت خودم رو در رفتار با دیگران بپذیرم. یه جمله معروفی وجود داره، میگن هر وقت دیدی یه نفر به یه نفر داره ظلم میکنه، بدون که دوتا مقصر پیدا کردی، 50% اونی که داره ظلم میکنه و 50% اونی که ظلمو میپذیره، چون اگر اون ظلمو نمیپذیرفت دیگه آدم کاری نمیتونست بکنه. پس حتی در یک رابطه یک طرفه ای که من احساس میکنم طرف مقابل به من تحمیل کرده و منو تحت فشار گذاشته، حق ندارم تمام مسئولیت رو گردن دیگری بندازم، سهم خودم رو باید بپذیرم. من برای ارزش‌هایی که دارم، برای اولویت‌هایی که دارم، برای سلسله مراتب ارزش‌ها و ولیویی که دارم مسئولم. دوباره میخوام بهتون مشق بدم. یه کاغذی بردارید و به فهرست ارزش‌هایی که برای شما خوانده میشه گوش بدید و اینها رو یادداشت کنید. سپس من خدمت شما عرض میکنم که قراره چه کاری انجام بدیم.
آزادی، امنیت، حریم شخصی، تحسین شدن، فعالیت فیزیکی، پیشرفت، آرامش، هیجان، تعادل، سلامتی، منحصر به فرد بودن، قدردان بودن، کار تیمی، جذاب بودن، علم، ثروت، ایمان، غرور، قدرت، شادی، زندگی خانوادگی، عشق، عصیان، مهربانی، لذت، امید، دوستی، کنجکاوی و کشف، خلاقیت، پشتکار، شجاعت و جسارت، استقلال، تصویر مثبت در ذهن دیگران، اطلاعات و دانش، ریسک کردن، تاثیرگذاری روی دیگران، خیرخواهی، رعایت عرف.
یه کار خیلی خیلی ساده ازتون میخوام. این فهرستی که الان خدمتتون خونده شد، اگر ارزش‌های دیگری و خواسته‌ها و اولویت‌های دیگری در زندگی دارید که الان توی این فهرست نیست بهش اضافه بکنید و سپس اینها رو به ترتیب مرتب کنید. حداقل 10 تا اول رو سعی کنید مرتب کنید. میدونم الان برمیگردید به من میگید که خیلی کار سختی و آخه چجوری و اینها. من میتونم یه کمک بکنم. من برای شما 4 تا داستان تعریف میکنم. شما هر داستانی که براتون گفتم فایل صوتی رو متوقف کنید، یه بار به این فهرست نگاه کنید، کلمات و ارزش ها رو جابجا کنید، اصلاح کنید و بعد به داستان دوم گوش بدید. این داستان ها کمک میکنن من راحت تر بتونم ارزش ها رو با هم مقایسه کنم. داستان اول، فرض کنید یک مدیر جوانی پولهای خودش رو جمع کرده میخواد ماشین بخره. دوستاش میگن ببین در شأن تو که بری ماشین سیاه رنگ سنگین اداری بخری، یه چیزی که بالاخره کلاس داشته باشه، تو مدیری. خودش دوست داره یه ماشین اسپورت آلبالویی بره بخره. هم اولویت‌های خودش براش مهمه، هم داره به شأنش تو سازمان و موقعیت سازمان اینو فکر میکنه. این داستان تو ذهنتون باشه. برگردید این لیست رو که رو کاغذ دارید بالا پایین کنید. داستان دوم، داستان خوبی نیست ولی دیده میشه. یه فردی رو نظر بگیرید که 20 ساله با همسرش زندگی میکنه و الان یک همکار جدید وارد شرکت شده و یک رابطه عاطفی پنهان بین دو تا در حال شکل گرفتنه. هر روز این فرد دو تا تصویر تو ذهنش میاد. یه تصویر روزهای نخست زندگی که با سختی و دشواری با کمک همسرش یه دونه مشکلات رو حل میکردن، قسط میدادن، اجاره خونه میدادن. و تصویر دوم، روزهای تلخ گذشته که هر روز با همسرش دعوا دارن و هر روز اذیت میشن و با عذاب میره خونه و ساعات خوشی که در محل کار در کنار همکار جدیدش داره و هر روز صبح با انرژی و انگیزه برای دیدن اون همکار میاد سر کار. یه همچین آدمی رو تو نظر بگیری. یک بار دیگه اون فهرست برگردید و سعی کنید که اون فهرست رو اولویت بندی کنید. شما اگر بخواید به این آدم راهنمایی بدید، بر اساس مدل ذهنی و ارزش‌های خودتون چگونه فکر می‌کنید؟ یا اجازه بدید بگم که اگر شما جای این فرد بودید، چگونه اون ارزش‌ها رو اولویت بندی می‌کردید؟ کمی فکر کنید تا داستان سوم رو براتون بگم. داستان سوم، داستان ساده ایه. یک دانشجوی ایرانی که از یک دانشگاه خیلی معتبر در آمریکای شمالی پذیرش گرفته و از سوی دیگر هیچ دوست آشنایی اونجا نداره. پدر و مادرش هم احساس خوبی نسبت به مهاجرت اون ندارن. دانشجو الان در آستانه تصمیم گیریه که من بمونم یا برم. باز هم فهرست ارزش ها رو نگاه کنید. و چهارمین آخرین داستان، یک کارمندی که 10 سال سابقه کار داره و تمام سرمایه‌اش شده 100 میلیون تومان و میخواد بره یه حساب بلند مدت باز کنه که از محل سودش یه درآمد فرعی داشته باشه. دوستاش بهش میگن که بیا تو بورس سرمایه گذاری کن، پول بیشتر به دست میاری. سود بیشتر براش خیلی جذابه، ولی از طرف نمیتونه فکر کنه که من ممکنه سرمایه‌مو که حاصل ساعت به ساعت اضافه کاری تو این 10 ساله از دست بدم. شبه و با خودش خلوت کرده و داره فکر میکنه که از بین سود کم سپرده بلند مدت بانکی و سود زیاد همراه با ریسک سرمایه گذاری در بورس کدوم رو انتخاب بکنه. باز هم به لیستتون نگاه کنید. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ شاید من ارزش ها رو به خودی خود نتونم به سادگی طبقه بندی بکنم، ولی وقتی در قالب داستان و کیس میبینم راحت تر بتونم این کار بکنم. یک بار این فهرست رو بچینیم. من نمیگم باید در تمام عمر این فهرست ثابت بمونه، ولی دیگه نباید هر روزم عوض بشه. فهرست ارزش ها با افزایش خیلی زیاد تجربه، با افزایش سن، با تغییر محیط اجتماعی، با تغییر بستر فرهنگ جامعه تغییر میکنه، نه چیزی که هر روز عوض شه. داشتن این فهرست چند تا خاصیت داره. اولا تصمیم گیری های من سلف کانسیستنت و سازگار میشن. تصمیم امروزم با تصمیم دیروزم میخوره، تصمیم دیروزم با تصمیم فردام میخوره. دیدید بعضیا در 10 تا جلسه 10 تا موضع میگیرن، هیچ کدوم باش کدوم جور نیست. آدمی که واقعا این آدمی که امروز این حرفو زد همون آدم مهربونی که هفته پیش تو جلسه بود؟ اینها سلسله مراتب ارزش‌های مشخص ندارن و ما این رو در قالب ناسازگاری بین رفتارها و تصمیم‌ها مشاهده می‌کنیم. اجازه بدید کمی در مورد ابراز صریح خواسته‌هامون هم صحبت بکنیم. با یه قصه شروع می‌کنم. شما با 2 نفر از دوستانتون با هم میرید همخونه میشید. اجاره رو تقسیم میکنید و قرار میشه که هر شب یکی از دوستان ظرف بشوره. شما نوبت خودتون ظرفا رو میشورید، دوستتون نوبت خودتون ظرفا رو میشوره و هر وقت نوبت نفر سوم میشه، ایشون یا اون روز نیست یا انقدر دیر وقت میاد که شما به خاطر اینکه شام بخورید مجبور خودتون ظرفا رو بشورید، یا میاد خودشو به تب و لرز و مریضی میزنه، آقا من فقط اگه این 5 تا بشقاب بشورم مردم. شما دوباره این ظرفا رو میشورید، یک بار، دو بار، دیگه اصلا عادت میشه. شما نفر دوم، شما به جای نفر سوم، شما نفر دوم، شما به جای نفر سوم، و این حلقه هر روز تکرار میشه. شما باشید چیکار میکنید؟ یک محدوده از رفتار وجود داره، رفتار منفعل. من برمیگردم میگم خب شعور نداره دیگه، نمیفهمه دیگه، ولش کن، حالا 5 تا بشقاب هم که چیزی نیست. این آدم بالاخره یه روز تو این جامعه هزینه این تنبلی و موج سواریشو پرداخت میکنه. بذار حالا 4 تا بشقاب ما بشه. این رفتار منفعله. عملا من کوتاه اومدم و اون آدم داره لذت چه میبره. یه رفتار تهاجمی هم داریم. دوست ما امشب اومده نقششو اجرا بکنه. خسته و مرده میاد خونه، خودش جنازه میندازه. آخ من مردم، خستم. بلند میشم یه سطل آب میزنم سرش. بلند شو بشقابا رو بشور بعد بخواب. میگه من خستم، میگه من سرم نمیشه، بلند شو. یه زمین رو عقبتر میپرم میام پشتش، بلند شو. این آدم رو یا به جنازه و مرده تبدیل میکنم یا باید بشقاب بشو. اینم یه روش. آیا در مرز این دوتا راه حل میانه وجود داره؟ آره، راه حل میانه اینه که من امشب ضعف رو میشونم، دفعه بعد وقتی که داریم شام میخوریم نوبت منه، بعد میگنم میگم فلانی تو که دیشب نشستی امشب ضعفشو، من دیشب به جای تو شستم. نه رفتار تهاجمیه نه رفتار منفعلانه. یا یه کار دیگه، من ظرفای خودمون دو نفر رو میشورم، بشقابمون رو کثیف میزنم، فرداشم یا ببین ما دیشب خسته بودیم، منازه خودمون شستیم، اون یه دونه ظرفتو بشور بیا بی‌زحمت. اینا رفتارهاییه که نه منفعلانه است که بگن این آدم تو سری خوره، نه تهاجمی و اگریسیو که بگن این آدم دیوانه است. به این نوع رفتارهای میانه میگن رفتارهای اسرتیو، یا رفتارهای در واقع ابراز معقول خواسته ها. خیلی سخته که ما بدونیم که این کارو بلدیم یا نه. ولی یه نکته اول بگم، کسانی که این مهارت رو ندارن عزت نفسشون کاهش پیدا میکنه، چون بعد از این مدت فکر میکنه یا خاجم خب من ظرفشور خونه اینام دیگه، بالاخره بعد از مدت هرسم میخوره، یه سال دیگه یک سال این کارو کرده، میگه اصلا حقمه، اگر واقعا شأن منی نبود باید همون اول میگفتم. ببین این آدمه به خاطر بشقاب داره چقدر عزت نفسش از دست میده. من میدونم شما چی میگید، الان احتمالاً به من میگید محمد رضا همش که این نیست، واقعا من آدمی ام که بشقاب شستم برام مهم نیست، چون ارزش نداشت کنم چهار تا بشقاب، ولش کن. اینجا خیلی سخت میشه که من بفهمم من دارم کوتاه میام یا واقعا برام مهم نیست. یه مثال دیگه براتون بزنم، شما میرید یه فست فود، غذاتون میشه 27,000 تومان، 30,000 تومان به طرف میرید و وای میسید و طرف با لبخند نگاهتون میکنه بدونه که بقیه پولو بده. شما میزنید فکر میکنید و میگید خیلی ممنون، را میتونید میشید. من به شما میگم که این 3 تومن میگرفتی؟ نه بابا 3 تومن ارزشی نداره، اینا هم کارگرن، بذار حال کنن. اگر واقعا نیتت اینه مشکلی نیست، ولی مطمئنی که توجیه نیست، مطمئنی اون لحظه احساس کردی حقت خورده، شاید احساس کردی حقت خورده شده، رود نشده بگیان اومدیم و دارین توضیح میدی، یه تست خوب وجود داره. همیشه بپرسید اگر پول یه نفر دیگه بود پیگیری میکردم یا نه. اگر با دوستتون رفته بودید و دوستتون 30 تومن رو داده بود و طرف بقیه پولو نمیداد، وای میستادید که اون 3 تومن رو بگیرید به دوستتون بدید یا نه؟ اگه این کارو میکردی پس معلومه که تو رفتار منفعلانه داری، 3 تومن برات مهمه. سوال، تو داری 2 بار در هر شیفت ظرف میشوری؟ من میگه اشکال نداره بابا، چیزی نیست، 4 تا بشقابه. اگر این دوبارها میافتاد گردن دوستت، بازم میگفتی بهش آقا حالا 2 تا بشقابی داری میشوری دست درد نکنه، یا به من میگشتی میگفتی تو سریخور نباش، چه کاریه، بحث 2 تا بشقاب نیست، بحث فلسفه بشقاب و بشقاب شوییه. اگه اینو میگفتی معلومه که تو داری رفتار منفعلانه میکنی. تمرین کنیم که خواسته هامون رو مطرح کنیم، حتی یه جاهایی که برامون خیلی مهم نیست. بحث ماکراکشن یادتونه اینجا مستاق داره. در مسائلی که فکر می‌کنیم مهمم نیست بگیم رفتم تو صف نونوایی وایسادم، یه نفر میاد با نهایت جدیت و ژست جلوی من وای میسه که نون بگیره، من میشه خودم میگم که حالا چه خبره، ما کاری نداریم که، برش کن. نه تمرین کنیم، آقا ببخشید اینجا صف آخرش نیست، 5 نفر عقب‌تره. این تمرین باعث میشه این ماکرو اکشن آروم آروم عادت کنم که میشود تو سری خور نبود و میشود دعوا نکرد و خواسته خودم رو صریحا اعلام بکنم. آدمایی که عادت میکنن این اسرتیونس رو داشته باشن، آروم آروم عزت نفسشون هم افزایش پیدا میکنه، چون چیزی در ناخودآگاه خودش میگه که تو هم مثل بقیه آدم ها انسانی و حق داری برای گرفتن حقت به شکل معقول و معتدل تلاش کنی. یه مقدار تو فرهنگ هایی مثل فرهنگ کشور ما این قضیه سخت‌تر هم میشه. ما فرهنگمون یه فرهنگ کالکتیویستیک و جمع‌گراست. احتمالاً میدونید که هافستد زمانی که ابعاد مختلف فرهنگ رو مطرح میکرد، بحث فرهنگ های فردگرا و جمع‌گرا رو مطرح کرد. در فرهنگ جمع‌گرا خواسته جمع به خواسته فرد اولویت داره. مثالی که من معمولاً برای دوستانم میزنم، میگم شما اگر بخواید برید یه دونه مانتو بخرید، مثلا یه خانومی برای محیط کارش، یا یه آقای پیراهنی بخره، خیلی جالبه، ما تنهایی میریم خرید ولی 100 نفر آدم دیگه در مغز ما حاضرن. من وقتی میخوام مانتو رو بخرم باید فکر کنم که خواهرم چی بهم میگه، مادرم چی بهم میگه، تو کوچه جوونای سر میدون میخوام بهم چی بگن، مدیرم بهم چی میخواد بگه، همکارا چی میگن. یه مانتوی قرمز رنگ خیلی زیبا رو نگاه میکنم، کلی فکر میکنم و نهایتاً یک مانتوی مشکی به دست از مغازه بیرون میام. این ویژگی فرهنگ‌های کالکتیویستیک و جمع‌گراست که آدم‌ها مجبورن از تصمیم گیری خواسته های دیگران رو هم لحاظ کنن. من نمیخوام ارزش گذاری بکنم بگم این خوبه یا بده، حرف دیگری دارم. در فرهنگ هایی از جنس فرهنگ ما، این که شما صریحا خواستتون رو مطرح کنید از دید بسیاری از آدم ها جرمه و فرقی با رفتار اگریسیو و تهاجمی نداره. پس یه مقدار تو این حوزه ماها باید کار بیشتری کنیم. شاید اگر من در آمریکا داشتم حرف میزدم یا در شمال اروپا، لازم نبود انقدر روی اسرتیونس و صراحت و ابراز معقول خواسته ها حرف بزنم، ولی اینجا مهمه. هر وقت حقتون خورده میشه یا حقتون داده نمیشه و شما مظلومانه در برابر اون سکوت میکنید، نه تنها حقتون رو از دست میدید که از کیسه عزت نفستون هم چیزی رو در اون اتاق و روی اون میز به جا میگذارید. نکته دیگری که دوست دارم در خصوص بهبود عزت نفس برای شما توضیح بدم، زندگی هدفگراست. من خدمتتون عرض کردم که خواسته و آرزو با هم فرق داره. خواسته چیزیست که میخواهم و احساس میکنم حق منه و قابل دستیابیه. آرزو چیزیه که دوست دارم داشته باشم اما میدانم که دور از دسترس است. یادمون باشه که آدم ها در زندگی باید خواسته هاشون و هدف هاشون مشخص باشه و فرق رویا و آرزو و خواست و هدف رو بدونن. خیلی جالبه، ما هدف گرایی شغلی رو خیلی خوب میفهمیم. یه نفر میاد توی کاری میگه خب تو برنامه چیه؟ میگه من میخوام 5 سال اینجا باشم، بیام تا رده مدیر فروشی، تجربه فروش در حوزه FMCG رو مثلا داشته باشم و بعدش از اینجا میخوام برم در یک شرکت بین‌المللی. ببین چقدر دقیق ما هدف داریم. حالا همین آدم ازدواج میخواد بکنه، میگیم تو خواسته از زندگی چیه؟ آرامش. خب حالا این چیکار باید بکنیم ما دقیقاً؟ یعنی چی بشه شما به آرامش میرسی؟ آرامش زندگی بدون تنش. بعضی وقتا که من این را در برخورد خانم‌ها باقی می‌بینم خندم میگیره، چون مثلا می‌بینم که خانم به همسرش میگه که من از زندگی با تو هیچی نمیخوام، فقط آرامش، و قیافه این مرد این علامت سوال میشه، چون الان نمی‌دونه چیکار کنه. الان کادو بخره بده آرامش درست میشه، الان بشنه خونه سر کار نره آرامش میشه، اگه با هم مسافرت برن ترکیه آرامش میشه، اگه جواب اسمسای غریبه رو ندار اصلا نمیدونه بنده خود دلش هم میخواد حرکتی بکنه، نمیدونه. ما تو زندگی شخصیمون خیلی وقتا این مشکل رو داریم که هدف گرایی نداریم. نه به معنی اینکه هدف نداریم، هدفهای مبهم داریم، لغتهایی که قابل تعریف نیست. من با یکی از دوستان عزیزم که در حوزه کاپل تراپی کار میکنه و زوج درمانی کار میکنه، ازش پرسیدم که چه معیاری ما میتونیم برای آرامش در محیط خانواده داشته باشیم. گفت ببین هر کی معیار خودشو تعریف میکنه، ولی من یه معیار دارم. من هر روز صبح که تو بستر بلند میشم و خانومم کنارمه، یه لحظه چشمامو میبندم میگم مهدی دوست داشتی که الان چشمتو باز میکنی تختت خالی باشه و فقط خودت باشی، یا خوشحالی از اینکه خانومت هم میکنه خوابیده؟ هر روزی که احساس میکنم نه خوشحالم که خوابیدم، میگم من آرامشمو دارم. نمیگم این معیار خوبیه ها، میگم این آدم حداقل یه متر داره و هر روز صبح میتونه بفهمه که من امروز این آرامش رو دارم یا ندارم، یا باید ازش تلاش بکنم. آدم‌هایی که میدونن از زندگی چی میخوان و متر و معیار دارن، طبیعیه که راحت‌تر بهش میرسن و عزت نفسشون افزایش پیدا میکنه. به من میگن تو از زندگی چی میخوای؟ میگم پیشرفت و خدمت به جامعه و بشریت. خب من از کجا بفهم دارم پیشرفت میکنم یا خدمت به جامعه و بشریت میکنم یا نمیکنم؟ هیچ. به خاطر همین بهترین موقعیت های اجتماعی هم برسم، خودم در ته دلم ناراضی و ناخشنود هستم، چون نمیدونم اینجا اونجاییست که میخواستم برم یا نه. ببخشید که من مثال مذاکره این میزنم در لابلای بحث عزت نفس، ولی به هر حال کسی که حرفای منو گوش میده انتظار داره که این رو بشنوه. میگن در مذاکره همیشه برای خودتون هدف بذارید. میخوای بری خونتو بفروشی، یه هدف بذار، بگو من اگر اینو 500 میلیون بفروشم خوشحالم. بعضی هم میگن که نه چه کاریه، بریم شاید شد 530 فروخت. خطرناکه. آره بگو 500 بفروشم خوشحالم، برو 530 بفروش، برو 550 بفروش، ولی یادت باشه که اگر 500 میفروختی خوشحال بودی، اون وقت راضی و خوشنود برمیگردی. یه نفر میگه من 500 بفروشم خوشحالم، میره 505 میفروشه و خوشحال میاد. به یه نفر دیگه میگه تو میخوای چند بفروشی؟ بریم ببینیم خدا چی میخواد. منظورش اینه که روبروی چند سرش کلا میره، میره اونجا با 540 میفروشه. برمیگه خب ایشون باید خوشحال باشه. میگه چه خبر؟ 540 فروختیم ولی یه لبخند دیزن از در رفت بیرون. به خدا 560 جا داشت. خیلی جالبه، نفر اول 505 فروخته، رضایت از معامله داره، خوشحال هست، پول دستش رو داره ذوق میکنه، عزت نفسش هم رفته بالا، میگه بله میخواستم 500 بفروشم دیگه، رفتیم اونجا 505 فروختیم اومدیم بیرون. این آدم شاید تو این مذاکره 20 میلیون ضرر کرده، 30 میلیون ضرر کرده، ولی انقدر عزت نفس و اعتماد به نفسش میره بالا، مطمئن باشه تو 4 تا مذاکره دیگه پول در میاره. و اون یکی بدبخت ممکنه 30 میلیون اضافه به دست آورده، 35 میلیون اضافه به دست آورده، ولی عزت نفسش رو میز جا گذاشته اومده بیرون از اون بنگاه. همش میگه ضرر کردم. به خدا تو اگه میدیدی چه لبخند شیطنت آمیزی این پدر سوخته عوضی زد و از در رفت بیرون. آره تو 35 میلیون پول اضافه تو حسابته، ولی احساس میکنی که به هدفت نرسیدی، به خواستت نرسیدی، به رویا و آرزوت نرسیدی. دفعه بعد مذاکرات رو با روحیه بدتری انجام میدی و احتمالاً بیشتر میبازی و این بازی ادامه پیدا میکنه. به خاطر همینه میگم، میگن هدف بذارید و نترسید از اینکه هدف گذاری ممکنه کمی سقف رویاهای منو محدود کنه. انقدر مزیت داره که میارزه. ضمن اینکه هدف گذاری به معنای نیست که من نمیخوام ازش رد شم. هدف گذاری حداقل مورد انتظار و قابل قبول زندگی منه. یادمون باشه که هدف باید قابل فهم باشه، هدف باید معیار داشته باشه، هدف باید قابل ترجمه به عمل باشه. برمیگردم به من میگم تو از زندگی چی میخوای؟ میگم که خدمت، خدمت، خدمت به بشریت. متاسفانه ما رو از بچگی هم یاد دادن که هدف فقط باید شعار باشه و لازم نیست دیگه باشه. ما هممون در سال اول دبستان می‌خواستیم به جامعه خدمت کنیم. نتیجه امروز هم نشون میده که چقدر به حال هممون در راستای همین هدف داریم تلاش میکنیم. این هدف معنی نداره. شما به جامعه خدمت کنید چیکار می‌خوای بکنید دقیقاً؟ یعنی فردا صبح که بلند شدی اولین حرکتت چیه برای اینکه جامعه خدمت کنی؟ بعضی وقتا انقدر برنامه‌ها رو مبهم می‌نویسن یا انقدر هدف‌ها رو مبهم انجام میدن، صبح طرف از همون صورت شستن احساس می‌کنه که در راستای اهداف داره میره جلو. من باید اهدافم قابل تجربه و عمل باشن، مشخص باشن و رسیدن و نرسیدن بهش قابل سنجش باشه. اگر میخواهید هدفگرا باشید، اولین چیزی که لازم دارید به عنوان پیش نیاز نظم شخصیه. نظم شخصی یعنی این که من میدانم چه چیزی برام اولویت داره و چقدر براش انرژی میذارم و چه چیزی در اولویت دوم، سوم و چهارم قرار میگیره. چه چیزی رو امروز میخواهم و از خواستن چه چیزی میتوانم صرف نظر کنم. این میشه نظم شخصی. نظم شخصی این نیست که روی میز من مرتب باشه، کاغذها سر جای خودشون باشن، جوراب های من در خونه جفت شده باشه و کیفم مرتب همیشه آویزون به چوب لباسی کنار در. آیا من اولویت بندی رو میدونم؟ آیا حاضرم اولویت بندی کنم و حاضرم برای اولویت هام هزینه بدم؟ نظم شخصی خودش پیش نیاز دیگه داره و اون به تأخیر انداختن لذته. من زیاد در جاهای مختلف برای شما توضیح دادم که از نشانه‌های بلوغ به تأخیر انداختنه. این رو همیشه گفتم در درس‌های تصمیم گیری و مذاکره و درس‌های دیگه. ما آدم‌ها هر چقدر سنمون بالا تعمیر و پخت و تعمیشیم، یاد می‌گیریم که بین چیزی که می‌خواهیم و وضعیت فعلی یک فاصله بندازیم. یک بچه ممکنه بگه من الان یه چیزی رو میخوام و الان میخوام. بزرگتر که میشه میگه من امروز صبح گفتم ولی تا عصرم بهم بدید خوبه. و خیلی که بزرگ شد میگه من امروز دارم تلاش میکنم چون 10 سال دیگه یک نتیجه میخوام. نظم شخصی رو کسی میتواند داشته باشد که بتونه لذتها رو عقب و جلو بکنه. من دلم میخواد یه سیستم صوتی خوب توی خونه بذارم. بعد میگم که محمد رضا الان برای تو مهمتر شهریه دانشگاهته. 2 روز میگذره میرم تو خیابون یه سیستم صوتی خوب میبینم، میگم خدا بزرگه، قطعا خدا بزرگه، هر اون کسی دندان دهد نان دهد، الان من ضبط میخوام. ضبطو میگیرم میارم خونه و از فرداشم عزام میکنم که حالا شهریه رو چیکار کنم، کدوم واحدو باید حذف بکنم که گرونه و کدوم واحدو که ارزونه و به درد نخوره میتونم انتخاب بکنم که از توش یه ضبط در بیاد. در ظاهر به نظر شما حداکثر اتفاق اینه که چند تا واحد جابجا شده و یه ضبط اومده تو خونه، ولی عزت نفس داره هزینه میشه ها، چون در ناخودآگاه هم میگم محمد رضا تو میدونستی که این ضبط تو الانم نخری یه ماه دیگه میخری، ولی حاضر شدی تصمیم خودت رو در انتخاب رشته جابجا بکنی برای اینکه تحمل این یک ماه رو نداشتی. پس زندگی هدفگرا مهمه. من اگر هدف داشته باشم عزت نفسم افزایش پیدا میکنه، خصوصا وقتی به دیگرانی نگاه میکنم که هدف ندارند. هدف من باید اچیوبل، قابل دستیابی باشه، چالنجینگ و چالش برانگیز باشه، اما نه انقدر دور دست که بهش نرسم. هدفم باید قابل ترجمه به اقدامهای عملی باشه، باید رسیدم و نرسیدم بهش قابل سنجش باشه، باید نظم شخصی داشته باشم تا هدف گرایی معنا پیدا بکنه، و باید بیاموزم که رشد و پیشرفت و عزت نفس بالا لازمش اینه که بعضی وقتا لذت بردن رو کمی به تأخیر بندازم. چه نکات دیگری وجود داره برای اینکه من بتونم عزت نفس خودمو بهبود بدم؟ یکی از نکاتی که وجود داره برخورد من با قضاوت دیگرانه. ما آدم‌ها داریم دائما قضاوت میشیم. به خوبی، به بدی، به حسادت، به حریص بودن، به سخاوتمند بودن، به مهربان بودن، به نامهربان بودن، ما دائما داریم قضاوت میشیم. قضاوت‌های دیگران از جمله مواردی که شدت میتونه عزت نفس منو پایین بیاره. ما معمولا خیلی وقتها یاد میگیریم که وقتی قضاوت میشیم از خودمون دفاع کنیم. نه، من اینطوری نیستم. من نگاه کنم برای دلیل میارم. من اصلا یه همچین آدمی نیستم. منو زیراب زنی؟ من که قرار بود زیراب بزنم، پارسا زیراب تو رو میزنم اون موقعی که اونجا بودی. نبود اینطوری. جان من نبود. بچه ها رو بیا بپرس. یک ساعت دارم حرف میزنم که ثابت کنم که من زیراب زن نیستم. و قضاوت رو در مورد زیراب زنی من اشتباهه. در مورد قضاوت‌های دیگران ما دو تا موضع میتونیم داشته باشیم. یه موضع دفاع، یه موضع پذیرش. شما میبینم میگه شما ندی خیلی آدم پستی هستی. واقعا زیراب ما رو باید میزدی اینطوری. موضع دفاع همینه که من گفتم. نه من نیستم، من فلان، من ازاد. موضع پذیرش. خیلی دقت کردم که نفهمی. باز متاسفانه تابلو شد. خیلی حواسمو جمع کرده بودم. ظاهرا نشون داد. از کجا فهمیدی؟ کدوم اینا بهتره؟ اکثر آدم‌ها دفاع میکنن، ولی خیلی جالبه توصیه‌ای که بسیاری از آدم‌ها از جمله دکتر برنز از دانشگاه استنفورد میکنه اینه که میگه برای موضوعاتی که براتون مهم نیستن دفاع کنید. مهم نیست برات. واقعا اگر اینکه تو زیراب زن باشی یا زیراب زن نباشی برات مهم نیست. دو ساعت بشین کلکل کن و بحث کن با طرف که زیراب زن نیستم. اما برای موضوعاتی که برات مهمن وارد این بحث نشو، چون مستهلکت میکنه. اگر برات واقعا مهمه بپذیر. هزینه پذیرش اتهام خیلی کمتر از هزینه دفاع کردن از اونه. یه مثال دیگه میذارم که این بحث کاملا جا بیفته. من در شرکت خیلی از مدیرمون خوشم میاد و هر وقت مدیرمون اینا میگه من خیلی شما ارادت دارم، من خیلی خوشحالم که این شرکت دست شماست، من لذت میبرم اصلا وقتی میبینم شما دارید اینجا کار میکنید. یه نفر من میگرده میگه که شرمن علی واقعا 750 تومن فیش حقوقی ارزش این همه پاچه خالی و چاپلوسی داره؟ جان من داره؟ اینجا همین سوال برنز از خودم میپرسم، چاپلوسی چقدر برای من مهمه؟ اینکه بهم بگن چاپلوس واقعا مهمه یا نه؟ یه وقت میبینم که واقعیتش اینه که مثلا جزء تصویری که در ذهن خودم دارم چاپلوس بودن یا چاپلوس نبودن نیست. من دلش فکر نکردم. خب میشنم یک ساعت باش بحث میکنم. نه بابا من چاپلوس برای چی؟ اتفاقا چاپلوس تو بودی که اون روز تو جلسه نامه تشکر نوشتی. من یه بار یه حرفی زدم تموم شد، رفته انتقادا هم درست. ولی اگر واقعا چاپلوسی برات توهینه و اگر تو زندگی تو بر این بنا چیدی که چاپلوسی نکنی، بهتره که وارد بحث با این آدم نشی و یه کلمه برگردی به ای که از دفعه بعد سعی می‌کنم وقتی تنها بودیم چاپلوسی کنم که به شما فشار نیاد. به نظر ذره عجیب میاد. چرا من باید چیزی که برام مهم راجعش بحث نکنم؟ به خاطر اینکه هر کلمه‌ای که بحث می‌کنم درست روبروی رو دارم عملاً یک جورایی قانع می‌کنم و متقاعد می‌کنم، عین سوهان روح خودم هم داره می‌خوره، چون برام مهمه. مستهلک میشم، زخم می‌خورم و حرفم رو ثابت می‌کنم. ضمن اینکه چون برام مهمه خیلی وقت‌ها حرف‌هایی می‌زنم، صحبت‌هایی می‌کنم که شاید در شأن من نباشه. جمله مارک توین همیشه یادمون باید بمونه، من همیشه گفتم و همیشه شنیدید از جای مختلف، که میگه هیچ وقت با یک احمق بحث نکنید، به دلیل اینکه شما هم وادار به رفتارهای احمقانه میشید و بعد از یه مدت مردم که از بیرون نگاه میکنن نمیفهمن که اول کدوم احمق قصه رو شروع کرد. بنابراین مواظب باشیم روی حوزه هایی که برامون موضوعات حیاتی هست در مورد قضاوت های دیگران چانه زنی نکنیم. ممکنه منو به فضایی بکشونه که دیگران تصویر ذهنشون از من خراب بشه، باعث چه تصویر ذهنی خودم از خودم خراب بشه، ممکنه اتهاماتی بشنوم که زخمش مدت ها بر روح من بمونه. همیشه بهترین راه حل در مقابل قضاوت های دیگران دفاع نیست، بعضی وقتا پذیرش بیشتر میتونه به عزت نفس من کمک کنه. نکته دیگری که در حوزه عزت نفس وجود داره اینه که مراقب الگوهای رفتاری تکرار شونده باشید. من مثال بزنم. یه خانومی میاد توضیح میده، میگه که من از همسر قبلیم خیلی ناراضیم، ایشون توی خونه منو کتک میزد. قطعا من و شما ناراحت میشیم و ناراحت از این که یک آدم واقعا در این سطح از شعور و شخصیته که نمیفهمه نباید با همسرش برخورد فیزیکی بکنه. تا اینجا همیشه درست. خانم دیگه این میاد میگه من آدم بدشانسیم، همسر اولم منو کتک میزد، همسر دوم هم منو کتک میزد. قصه میخوریم ناراحت میشیم. یه آدم دیگه میبینیم میگه من خیلی بدشانسم، تا در خونه پدرم بودم پدرم کتکم میزد، بعد همسر اولم کتکم میزد، بعد همسر دوم، امروز مدیرم چک زد تو گوشم. این آدم دیگه نه تقصیر پدرشه، نه تقصیر همسر اول و دومش، نه تقصیر مدیرشه. این آدم کتک خوره. همسر نهمش هم کتکش میزنه. تو زندگی میگن این قضیه مهمه. اگر یه آدمی به تو بد کرد، حق داری گله‌مند باشی. اگر دوتا آدم بد کردن، یک جور بدی کردن، حق داری گله‌مند باشی. اگر 10 تا آدم یک جور به تو بدی میکنن، تو احتمالاً الگوهای رفتاری غلطی داری که آدما ترغیب میشن این کارو بکنن. من برمیگردم میگم تو هر شرکتی که بودم کار کردم حمالی کردم، شرکت رشد کرد، از هیچی از زیر زمین به همه جا رسید، منو اینه هسته توف کردم بیرون. اگر این داستانو یه بار برام تعریف کنی، من قطعا همدلی با تو میکنم. اگر دو بار تعریف کنی، شاید با تو همدلی کنم. اگر 3-4 بار تکرار شد، دیگه مشکل شرکت نیست. بیا با هم فکر کنیم کجای بازی رو غلط میری که شرکت به نتیجه میرسه که تنها راه خلاص شدن از شر ایشون اخراج لحظه ایشونه، که صبح بیاد سر کار ببینه در اتاقشو قفل کردیم، بگیم آقا شما برو خونتون، وسایلتم برات با واند میفرستیم، ولی تو اتاقت نرو. به اینها معمولا میگن اسکریپت، نمایش نامه. بعضی وقتا نمایش نامه هایی در زندگی ما شکل میگیره که ما بارها و بارها و بارها بازی میکنیم، بازیگراش عوض میشن. من بازیگر ثابت نمایش نامم زنی که کتک میخورد، اینم اسم نمایش نامه است. بازیگر مردی عوض میشه. کارمندی که مورد خیانت شرکت قرار میگیرد، شرکتی عوض میشه، ولی من بازیگر ثابت نمایش نامم. اینها به شدت روی عزت نفس تاثیر میذاره. چرا؟ چون بعضی از آدما میان چجوری نگاه میکنن، یهو برمیگردم میگم خب همینه دیگه، بالاخره این دنیا کتک خورم میخواد، اونم منم. بالاخره در این دنیایی که این همه ظالم وجود داره، یک مظلومم باید باشه. خداوند قرعه رو به نام من زده. سلف استیم و عزت نفسم نابود میشه. اگر یک مشکل در زندگی من بارها تکرار میشه و نمایشنامه تبدیل میشه، یکی از گامهایی که شما میتونید برای بهتر شدن عزت نفس بردارید اینه که خیلی سریع بشین و حلش کنید. و نکته بسیار بسیار مهم اینه که حتما با کسانی حرف بزنیم که مشکلات شبیه من ندارند. حرفی که همیشه من همه جا گفتم، اگر من با همسرم مشکل دارم، میرم با یه مش آدمای دیگه، خانمای دیگه که اونا از همسرش کتک خوردن حرف میزنن، خب به نتیجه نمیرسیم، به آه و ناله فقط منجر میشه. یا آدم دیگری از بیرون بهتر میتونه نظر بده. من محمد شعبان علی به نتیجه میرسم که من برای هر سازمانی پروژه انجام میدم، پولام بهم نمیدن. بعد میرم یکی دیگه پیدا میکنم، میگه بابا مملکت همینه، پول منم نمیدن. خب من میخوام چیکار کنم؟ عزت نفسم هم میاد پایین. من میگردم میگم ماها کلا آدمای بدبختی هستیم، بدبخت چون در سنفی افتادیم که تو سری خوریم. من بعد از سراغ آدم دیگری که میتونه تو این بازار پول در بیاره، بگم ببین من یه بار برات تعریف میکنم، من یه قصه ثابت تو زندگیم دارم، حداقل با 20 شرکت تکرار شده، من نمیفهمم ایرانم کجاست، تو میتونی بگی رفتار غلط مشترک من چیه؟ اون آدم بیشتر کمک میکنه. قبل از اینکه به ادامه حرفهای من گوش بدید، تقاضام اینه که اگر الگوی ثابتی از شکست و ضرر کردن و باختن رو میبینید که به سان یک نمایش نامه بارها و بارها و بارها در زندگیتون تکرار شده، همین الان فایل رو پاس کنید، اون رو در قالب یک پاراگراف بنویسید و در میان دوستان و اطرافیان و معتمدینتون، کسانی که دوستشون دارید و دوستتون دارن و معتمد شما هستن، دنبال کسی بگردید که این داستان رو تو زندگیش ندیده باشه و این بلا سرش نیومده باشه. پیشش برید و بگید من این داستان رو برای تو 8 بار تعریف میکنم، گوش بده کدوم تیکشه که باعث شد این داستان 8 بار تکرار شه. نذاریم اینها بمونن و از تو ما رو بفرسایند و همونطور که بارها و بارها تأکید کردم، از کیسه عزت نفس من این زخم ها التیام پیدا بکنن و مرهمشون هزینه ای باشه که از کیسه عزت نفس خرج میکنن. یکی از جاهایی که به شدت میتونه کمک کنه که ما عزت نفسمون رو بهتر بکنیم، تحلیل سود و زیان رفتار هاست. مثلا من شنیدم فیدبک خیلی خوبه، فیدبک خیلی خوبه، بازخورد خیلی خوبه. بعد میرم تو دانشگاه با عنوان دانشجوی یه پرزنتیشنی ارائه میدم، تا میام پایین میخوام فیدبک بگیرم چون خیلی خوبه دیگه. به بچه‌ها میگم چطور بود؟ یا حالا بد نبود. میام ردیف دوم میگم چطور بود؟ میگم خب فکر کنم وقت نداشتی خوب آماده شی، ولی با وقت کمی که گذاشتی خوب بوده. حالا منم یه هفته وقت گذاشتم. میام راستش میگم خوب بود. حال دانشجویی دیگه، مزخرفم بگیم استاد قبول میکنه، ما به حال دانشجوییم. من متوجه میشم که ایداد بیداد اصلا پرزنت هم بد بوده. ببین چه اتفاقی افتاد. بازخورد گرفتن من خوب نبود. چرا خوب نبود؟ به خاطر اینکه اعتماد به نفس از من گرفت. چیکار میتونستم بکنم؟ میتونستم اون روز پرزنتمو انجام بدم، بذارم یه هفته دیگه، 10 روز دیگه، یه ماه دیگه، که دیگه از اون گرمی پرزنت و ارائه اومدم بیرون. به بچه‌ها میگم بچه‌ها راستی هفته پیش که من پرزنت کردم چطور بود؟ اگر انتقاد هم بکنن خیلی اذیتم نمیکنه، اگر تعریف هم بکنن در ذهنم میمونه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که به شما میگن بازخورد گرفتن خوب است، میتونی بگی من باید تحلیل هزینه و فایده بکنم. یه سری فایده داره، هزینه داره. به نظر من برای من دانشجویی که الان دارم ارائه مطلب انجام میدم، بازخورد زود گرفتن هزینهش بیشتر از فایدهشه، ولی بازخورد دیر گرفتن بله فایدهش بیشتر از هزینه است. یه مثال دیگه، من خونمون پارک داره، پارکینگ داره و یه پل داره روش و میان رو پل پارک میکنن، منم عصبانی میشم. سوال سود و زیان. عصبانی شدن تو هزینه داره؟ حتما داره. سود داره؟ احتمالا داره. کدوم بیشتره؟ حالا میتونم بفهمم که خب اگر همسایم اومده رو پل پارک کرده، من حق دارم عصبانی بشم چون سودش بیشتر از هزینه شه. دوبار داد بیداد میکنم، دیگه پارک نمیکنه، یوم خلاص. اما اگر آدم گذری اومده پارک کرده، عصبانی شدن من سودی نداره چون آدم به حال داره میره، ولی هزینه داره، اعصابم مستهلک میشه. پس بهتر عصبانی نشم. برای رفتارهای خودمون، برای احساسات خودمون تحلیل سود و زیان انجام بدیم. نگیم چشم بسته داد زدن بده، عصبانی شدن بده، بازخورد گرفتن خوبه و اینجور بحثا. نه، هر کدوم اینها رو سریع جدول درست کنیم. برای من چقدر سود داره، چقدر هزینه داره. اون وقت میتونم احساسات و رفتارهای بهتری رو از خودم بروز بدم. دلم میخواد راجع به یه نکته دیگه هم برای شما حرف بزنم که خیلی برام مهمه، اونم میانبرهای مغزه. مغز ما انسانها یک موتور کوچک کم مصرف 40 وات خطاکاره. این همه پردازش وقتی با 40 وات انرژی انجام میشه، میشه حد زد که به هر حال یه جاهایی مغز شروع میکنه میانبر زدن و این میانبرها خیلی به مالت نمیزنه. دوباره کاغذتون رو بیارید، فایل رو پاس کنید و کاغذتون رو بیارید تا من راجع به این میانبرها خیلی کوتاه توضیح بدم. اولین میانبر ذهن اینه که ذهن ترجیح میده سریع برچسب همه یا هیچ بزنه. کارمند منه، من خیلی بهش محبت کردم، در یک جایی به من در داخل یک جلسه بی احترامی کرده. ببین یه روش اینه که مغز برگرده بگه که بله ما به ایشون خیلی محبت کردیم و ایشون در مجموع 45 جلسه‌ای که تا حالا با هم دیگه داشتیم در 43 تاش خیلی خوب برخورد کرد، در یکیش خونسا برخورد کرد و این بار واقعا حرمت ما رو نگه نداشت. مغز اگه بخواد اینطوری پروسس بکنه که به جای 40 وات بعد 4000 وات مصرف کنه، مغز اون چی میگه؟ تو این دنیا مردم هیچ کدومشون قدرشناس نیستن، همیشه به هر کی لطف کردیم خیانت کرد، حالا راحت تره. مغز ما این همه یا هیچ رو خیلی خوب یاد گرفته و سعی میکنه با این کار انرژی کمتری مصرف بکنه. تعمیم افراطی دومین میانبر ذهنی ماست. شغلش از دست داده، میاد تو خونه بهش میگیم چه خبر، میگه که من تو زندگی همیشه بازنده بودم، اون از شغلم این از زنم. بابا این بنده خدا که هنوز زندگی میکنه هنوز اتفاقی نیفتاده. تعمیم افراطی میده، چون با عمرم مشکل داره یهو تعمیم میده. بعضی از آدما براشون اتفاق بد مثل یه قطره جوهر میمونه توی یه لیوان آب، یه اتفاق بد کوچولو کل لیوان رو رنگی میکنه. صبح رفته ماشینشو پارک کنه، گوشه سپرش مالیده شده به تیر چراغ برق، میاد بالا مدیرش برمیگرده بهش میگه که تو گزارشی که من نوشتی چند تا اشتباه عددی توش داشتی، یا من از تو انتظار نداشتم، واقعا نمیتونم با تو کار کنم. برمیگرده میگه امروز من نبود، من از همون صبح که سپر ماشین رو مالیدم به تیر چراغ برق فهمیدم باید خونه میموندم، همه اتفاقای بد داره امروز میفته. تعمیم افراطی. بعضی از ماها یکی از میانبرهای ذهنیمون صافی ذهنیه. من به نتیجه رسیدم که همسرم یک آدم خودخواه خودشیفته است که فقط به خودش فکر میکنه. خب ایشون هم خودخواه خودشیفته است همیشه. بدبخت همسر من یه شب میره بالاخره تصمیم میگیره که امروز گل بگیره و بیاد خونه و نشون بده که به منم فکر میکنه. مغز من خیلی بهش فشار میاد. اگه بخواد بگه آره این یه خودخواه خودشیفته که بعضی وقتا خودشیفته نیست و منم فکر، خیلی سخته. مغز من چی میگه؟ سریع میگه اینو فیلتر میکنیم. آقا اشتباه کرده. باور کن سر چهار راه این بچهای سر چهار گیر دادن بهش به زور خریده، حالا پدرسوخته داره به ما میفروشه. فیلتر ذهنی یعنی همین. چرا من اگر من 40 مورد دارم که همسرم خودشیفته و خودخواه بوده، این یه مورد رو حذف کنم خلاص دارم دیگه. برام جالب اتفاق این میشه که من چون حذفش میکنم با همسرم بد برخورد میکنم. ها چیه به زور بهت دادن سر چهار راه؟ آره دیدم، به منم میخواستن بدن، من که نگرفتم. چند تا من پول شده دیالا همسر من فردا میگه غلطی کردم دیگه، آش گلم نگیرم. بعد از این مدت من میگذره به بچه‌ها میگه چی میگم؟ بچه‌ها اون روز که گفتم این باباتون اینو به اجبار بهش داده بودن دیدی؟ یه بار بود دیگه نشد. خب بابا جون برخوردی که تو کردی در پشیمون میشه دیگه. پس میانبرهای ذهنی که تا حالا براتون گفتم، همه یا هیچ، تعمیم افراطی، فیلتر ذهنی، یعنی اینکه من اگر یه اطلاعات جدید یه دیتایی بیاد ببینم با قبلی‌ها جور در نمیاد، اون یه دونه میذاریم کنار، راحت‌تره. من یادم ماها قدیم که آزمایشگاه فیزیک کار میکردیم، مثلا به همون یه مقاومت میدادن، میگفتن که بهش ولتاژ وضع کنید و آمپر رو اندازه بگیرید. ماها این اندازه گیری میکردیم، بعد باید مقاومت و مقدارش رو نمیدونستیم، باید یه نقاطی ترسیم میکردیم، یه خط ازش میگذروندیم. همینطور خطا ترتیب پشت هم دیگه حدوداً در میومد. یه بار که یه اندازه گیری میکردیم اعداد فرق میکرد، یواشکی این ورمان نگاه میکردیم، سریع ستینگ دستگاه رو عوض میکردیم. یه دونه باشه بدبخت میشه، نباشه راحت تریم، همش روی خطه. آدم ها تو زندگی هم این بازی رو انجام میدن، ترجیح میدن. من اگر میگم کارمند من دلسوز نیست، یک بار دلسوزیشو ترجیح میدم که فیلتر کنم. فکرخوانی یک روش دیگه و میانبر ذهنیه. ببینید خیلی سخته من بگم تو راجع من چی فکر میکنی، تو راجع به شغل ما چی فکر میکنی، تو آینده خودتو در این شرکت چی میبینی، تو آینده زندگی مشترک ما رو چی میبینی. سخته. پس میگم چی؟ ببین میدونم دیگه، رفتارت نشون میده تو توی این شرکت موندنی نیستی. اصلا برخورد تو و نوع معرفی من تو فامیلتون نشون میده که تو من هنوز به عنوان همسر خودت قبول نداری. فکر خانی. مغز خیلی کیف میکنه، میگه خوبه دیگه، من یه پیشنهاد میدم بهش، اونم خودش سریع شروع کنه جمله بندی همش انجام میده، تحویل طرف میده. بزرگ نمایی، کوچک نمایی، برچسب زدن ها، این اشتباه ساده کرده تو حسابداری، میاد میگه ببین آدم باید بپذیره، آدم باید احمق بودن خودشو بپذیره. آقا این احمق بودن نیست، این یک اشتباه ساده در ثبت سند حسابداری. این میانبرها خیلی خوبن به خاطر اینکه باعث اگر احتمالاً نبودن و مغز ما به جای 40 وات 400 وات انرژی میخواست، به جای 3 وعده احتمالاً بعد 30 وعده در روز غذا میخوردیم. ولی 40 وات بودن مغزمون و این صرفه‌جویی و این هیوریستیکس یا اصطلاحاً در واقع برین شورتکاتس باعث شده این میانبرها که ما یه جاهایی هم خرج کنیم، از خودمون خرج کنیم، از باورهامون خرج کنیم، از باوری که به خودم و اطرافیانم دارم هزینه کنم. پس مواظب باشیم. من یه پیشنهادی دارم. پیشنهادم اینه که همین الان قبل از اینکه در واقع بحثمون ادامه بدیم یه تعداد جمله رو خودتون بنویسید. یه تعداد از این جملاتی که معمولاً در توصیف زندگی خودتون به دوستانتون میگید. مثلا چه میدونم، من همیشه دوستانم برمیگردم میگم که من شاید اگر در خانواده دیگه دنیا اومده بودم الان در نقطه دیگری بودم. یکی دیگه برمیگرده میگه که من اگر در ایران نبودم الان در فلان وضعیت بودم. یه نفر دیگه برمیگرده میگه همه مردم این مملکت دزدن. چند تا جمله احتمالا همه ماها داریم، جملاتیه که آماده این تا در سخنرانی ها و حرف ها و بحث ها سریع مطرح کنیم و ازش دفاع بکنیم. اینا رو هم یک کاغذ بنویسید و یه بار دیگه به این برچسب هایی که من گفتم نگاه بکنید. به میانبرها، همه یا هیچ، تعمیم افراطی، صافی ذهنی، فکرخوانی، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، بایدها و جملات قطعی، برچسب ها. ببینید چقدر میانبر استفاده کردیم که نهایتاً به یه همچین حکمی منجر شده. وای به وقتی که تعداد میانبرها زیاد باشه. چه باید کرد؟ جملاتمون رو دقیق تر کنیم. اونی که رفته سند حسابداری اشتباه زده، به جای اینکه من احمق هستم بگه که یه بار اشتباه که طبیعیه، 3-4 بار بشه بی‌دقتی، 10 بار بشه حماقت دیگه. ما فعلا تو رنج 1 و 2 ایم. این راحت تره. این آدم عزت نفسش داره حفظ میکنه به نسبت اون یکی آدمه. یا همسر من گل میخره میاد، به جای اینکه من سری صافی ذهنی بذارم و بگم چی شده اینا، برگردم بگم که دست درد نکنه گل خریدی، خیلی خوشحال شدم. واقعیتش من حساب نمیکنم تو گل بیاری، به خاطر همین الان به اندازه درست تو 5 تا شاخه گل آوردی، به اندازه یه دست گل من ذوق کردم. بذاریم که فرصت باشه قضیه جلو بره و مغز منم به هم یاداوری بکنه که آدم ها مطلق نیستن، شرایط مطلق نیستن. یه سری نکات دیگه هم دوست داشتم که خدمتتون عرض بکنم، اونم مواجهه با شکست هاست. یکی از جاهایی که ما عزت نفسمون رو میبازیم در شکست هاست. میخواستیم به یه جایی برسیم، نمیرسیم. یه تلاشی میخواستیم بکنیم، نتیجه نداده. ما آدما دو جور با خودمون برخورد میکنیم. من اسم یکیشو میذارم مدل ذهنی منتقد، اسم یکیشو میذارم مدل ذهنی وکیل. دقت کنید وکیلا چجوریان؟ طرف به 17 نفر تجاوز کرده، 18 نفر رو کشته، 4 نفرش رو دیگه کرده خورده، داراییاشون هم دزدیده در دادگاه. مردم دیگه اصلا نگران که دادگاه نمیخواد اینو مثلا بکشنش. وکیل میگه قربان به من 5 دقیقه فرصت بدید، من هنوز یه نکاتیو میبینم تو این پرونده مبهمه. وکیل ویژگیش اینه، یعنی کسی که از نظر مردم مرده است هنوز حاضر دفاع بکنه، معتقده یه جایی میشه چیزی پیدا کرد. برعکسش مدل ذهنی منتقده، طرف داره تو خیابون راه میره میگه این از قاتل بدتره، این از متجاوز به عنف بدتره، هنوز یارو دادگاه نرفته یارو رو محکوم میکنن. یه سوال دارم، شما خودتون وقتی در جایی شکست میخورید مغزتون نقش یک منتقد رو بر عهده میگیره یا نقش یک وکیل رو؟ منتقد میدونید چه سوالایی میپرسه و چه حرفایی میزنه؟ من چند از این جملات رو میگم. آخه چرا یه همچین حماقتی کردم؟ من که استعدادم خیلی بیشتر بود، چرا نتیجه این شد؟ کاش زودتر این کارو کرده بودم. یه مشکلی دارم اصلا نمیفهمم. ببین میفهم مشکل دارم اما نمیفهمم مشکل چیه. تو این کارم شکست خوردیم، اولین شکستمون نیست، آخرین شکستمون هم نخواهد بود. حرفای حکیمانه فکر میکنم داره فلسفی حرف میزنه. از جلسه اومده بیرون، 2 ساعت حرف بود، یه جمله درست حسابی نتونستم بگم. نگاه کن بیرون خوب حرف میزنم. یا با همکار خانمش دعواش شده داره توضیح میده. یعنی واقعا جان من یه همکار زن درست حسابی منطقی دیدی؟ ما به اینا میگیم مدل ذهنی منتقد. مدل ذهنی وکیل همون آدمی که قرار از داخل آدم آدمخوار متجاوز دزد کلاهبردار 4 تا ویژگی خوب در بیاره. شغل وکیل اینه دیگه. اون چی میگه؟ حالا بعد از همون شکست است. بالاخره یه جاهایی من درست حساب کرده بودم، یه جاهایی اشتباه کردم. اونجایی که درست حساب کرده بودم کجا بود؟ آره 2 ساعت جلسه رفتیم، گیتمش خیلی بد بود. 10 دقیقه اول خیلی خوب حرف زدم، اگه اونطوری ادامه میدادم خیلی فرق میکرد. دفعه بعد بقیه هم باید اون 10 دقیقه حرف بزنم. چه فرضی راجع به این آدم کرده بودم که اشتباه عذاب در اومد، اینطوری جلسه‌مون رفت رو هوا؟ از بین این رفتاری که انجام دادم کدومش دقیقا اشتباه بود؟ حالا چیکار کنم؟ ما به هر حال در این وضعیتیم، حالا چیکار کنم؟ کجاها باید برم چیز یاد بگیرم؟ کجاها کم بلد بودم که این جلسه شکست رسید؟ چی خونده بودم میتونستم بهتر مذاکره کنم؟ ببینید، مدل ذهنی منتقد برای تو راه حل نداره، فقط فرشت میده و فقط برچسب میزنه رو. مدل ذهنی وکیل داره سعی میکنه نتیجه بگیره. من پیشنهادم اینه باز قبل از اینکه ادامه بدیم اون کاغذاتون رو جمع جور کنید، آخرین شکستی رو که خوردید و براتون فشار بوده، درد بوده، بنویسید و زیرش چند تا سوالی که آخرین بار از خودتون پرسیدید بنویسید. حالا شروع کنید کنارش علامت بزنید، کدوم سوال منتقده، کدوم سوال وکیله، کدوم منتقد، کدوم وکیل. روزی من میتونم عزت نفسمو بهتر کنم که مدل ذهنی وکیل رو داشته باشم. پس نحوه فکر کردن من، نحوه آنالیز شکست، نحوه سوالهایی که از خودم میپرسم میتونه خیلی زیاد روی عزت نفس من تأثیر بذاره. من چند تا جمله خیلی کوتاه دیگه میگم و سعی میکنم در چند دقیقه بحثم رو تموم بکنم. قبل از هر چیز، یاد گرفتن مهارت‌های مختلف عزت نفس ما رو افزایش میده. ما یک معلم مذاکره داشتیم، من همیشه نقل قول میکنم، میگفت که اگر دوتا مذاکره کننده کاملا در شرایط برابر مذاکره بکنن، اونی که گیتار زدن برنده، برنده میشه. دلیلش این بود که این آدمه به هر حال وقتی میشه تو جلسه میگه ببین من یه فرقی دارم، من یه چیزایی بلدم که این بلد نیست. برابر نیستن، این یه ذره عزت نفسش بالاتره و یه جایی تو برخورداش نشون میده اینا. حتی در یه کشوری که همه انگلیسی زبانن، دوتا ایرانی رفتن اونجا، اگه این دوتا ما هم دیگه حرف میزنن، اون که آلمانی هم بلده عزت نفسش بالاتره. مهارت عزت نفس ما رو افزایش میده. اگر مشکل عزت نفس دارید، دنبال یه مهارت برید. اصلا مهم نیست مهارت نامربوط باشه. من نگاه میکردم دانشگاه هاروارد در دوره مهارت‌های فردی برای دانشجویان دوره درست کردن و تزیینات تیرامیسو گذاشته. تاپ ترین آدم‌های دنیا در تاپ ترین دانشگاه دنیا در تاپ ترین رشته‌ها دارن درس می‌خونن و میرن سر کلاس همه میشینن تزیینات تیرامیسو. چه خاصیتی داره؟ اینا وقتی میان بیرون نگاه می‌کنن می‌بینن که من وکیلم، اینم وکیله، ولی این وکیله فقط امضا کردن اسناد بلده، من میتونم دسر تنظیم بکنم و در واقع جوری آرایش بکنم. خب این آدمه حس بهتری به خودش داره. به اندازه مهارت‌هایی که فرا می‌گیریم عزت نفسمون بهتر میشه. و یه نکته دیگه هم که دلم می‌خواد بگم اینه که دقت بکنیم که در مورد تحلیل آینده و برنامه‌ریزی سناریودار فکر کنیم. خیلی از آدم‌ها عزت نفسشون رو به این دلیل از دست میدن که رویا پردازی می‌کنن برای آینده. من میخوام شرکت تأسیس بکنم، حساب میکنم، میگم ببین ما یه سال اول 200 میلیون در میاریم، بعد میریم شرکت تأسیس میکنیم 10 میلیون در میاریم. اصلا مهم نیست که من ورشکست شدم، اصلا مهم نیست که سود نیاوردم، عزت نفسم له شده و برای درست کردنش 200 میلیون که چی، 2 میلیاردم خرج کنم درست نمیشه. همیشه برای آینده سه تا سناریو درست بکنیم. بهترین اتفاق چه خواهد بود؟ بدترین اتفاق چه خواهد بود؟ و واقع گرایانه ترین اتفاق چه خواهد بود؟ من یه زمانی یه کاری رو کشتی انجام میدادم، با این ناخدای آشنا شده بودم، خیلی جمله قشنگی میگفت. همیشه میگفت We hope for the best, we prepare for the worst. ما امیدمونه که بهترین اتفاقا بیفته، ولی جوری آماده میشیم که بدترین اتفاقا ممکنه بیفته. خب این آدم خودش رو و پرسنلش رو با نگرش متفاوتی تربیت میکنه. دلم میخواست برای پدر و مادرها راجع به این که چه بکنیم تا بچه هامون عزت نفس بیشتر داشته باشن صحبت بکنم، ولی واقعیتش اینه که بسیاری از حرفهایی که زدم در مورد اونها هم مصداق داره. ولی یک جمله خاص رو به صورت خاص برای تأکید میخوام بگم برای پدر و مادرها، علاوه بر همه آنچه که گفته شد، و اون این که ماها در بچگی وقتی عزت نفس رو برای بچه هامون میسازیم، در بزرگسالی سرمایه بزرگی همراه اینها میکنیم. و زمانی که در بچگی عزت نفس رو از اینها میگیریم، در بزرگسالی خیلی باید اتفاقهای بزرگ بیفته تا اینها ریکاور بشن. تعریف عزت نفس یادمون نره. عزت نفس این بود که من به آدمها بگم تو ارزشمندی، تو به اندازه بقیه حق داری، سهم داری، حق داری مثل بقیه زندگی بکنی و مثل بقیه از ثمرات خوب زندگی و تلاشت استفاده بکنی. دارید خونه جا به جا میکنید، تو خونه هر روز بحثه که بریم شمال، بیایم جنوب، شرق باشه، غرب باشه، کجای شهر باشه. حالا بچه 7 سالتونم برمیگرده میگه مامان مامان طرف خونه خاله اینا بریم که منم با پسر خاله بازی بکنم. چه اشکال داره؟ برگرده که باشه، ما اونجا یه قیمت میگیریم ببینیم میشه گرفت یا نه. این بچه احساس کنه ها پس رأی منم مهمه، منم به اندازه اینا حق دارم. اما برخورد غلط. همین دیگه، همین دیگه. قیمت که نمیفهمی که چیه که. تو که نمیدونی که پسر خالت سر تا پاش 200 میلیون اضافه میارزه که ما بریم اونجا. نمیفهمی خدا. بزرگ میشه یه روزی خودت خندت میگیره به این مزخرفاتی که امروز گفتی. خب معلومه بچه چی میشه. یا بعضی وقتا ما بچه‌ها رو بهشون لطمه میزنیم. یه مثالی رو دوست عزیزم دکتر شیری همیشه نقل قول میکنه، مثال خوبیه. بذاریم بچه‌ها لذت مهم بودن و موفقیت رو بچشن. با بچه‌ش داره کشتی میگیره، بچه‌ام داره حال میکنه، اینم داره حال میکنه، با هم دیگه کلنجار میرن. بچه در آخرین لحظه داره بابا رو میکوبه زمین، یهو بابا بچه‌ها رو میذاره طلاق میکوبه زمین. پسرم این یعنی زندگی. دنیا همینطوریه عزیزم. دقیقاً در اون لحظه‌ای که فکر می‌کنی داری برنده میشی، دنیا زمینت میزنه. خب بابا بچه 7 ساله که فلسفه نمیخواد یاد بگیره. بذار احساس کنه مهمه، بذار احساس کنه که من بابام کشتی گرفتم، دو بار بابام برنده شد، البته یه بارم من برنده شدم. چرا طعم شکست رو میخوای بهش اینجوری در واقع نشون بدی که این بچه بعدها هم در زندگی هر لحظه که داشت رو به پیشرفت میرفت همیشه احساس این هراس و ناامنی داشته باشه که زندگی یه جوری میخواد من زمین بزنه. بابام بهم گفته بود. چرا یادش نیاد که باباشش گفته، ولی این نتیجه یادش میمونه. و یادمون باشه که فرزندانمون رو با گذشته خودشون مقایسه کنیم، نه با آینده خودشون و نه با حال دیگران. بچه من دیکته داده و امتحان دیکته داده شده 18. سوال درست اینه که پسرم دخترم دیکته قبلی چند شده بودی؟ اگه گفت 16 میگم آفرین آفرین، اگر گفت 20 میگم خب من ناراحتم آخه چرا. اما دو روش غلط دیگه. بچه 20 شده با هیجان میاد 20 شد. بابا 20 شدم مامان 20 شدم. کلاس سوم که کاری نداره، ببینم تو کلاس چهارم پنجم هم میتونی همین 20. بابا چرا با آیندهش مقایسه میکنی؟ بچه از حالا باید استرس بگیره، هر موفقیتی که داره استرس بگیره که من بعدا باید اینو حفظ کنم. بعضی وقتا من از بچه‌ها میشنوم بهم میگن که ما معدلمون نمیخوایم بالا بره چون الان 17 مونده راضین، این یه ضربه بالا یه اون باید حفظش کنیم. بذارین بچه‌ها با گذشته مقایسه بشن و نه با دیگران. بچه میگه 18 شدم، میگم شاگرد اولتون چند شد؟ میگه 17. ها پس تو از اونم جلو زدی. میگم چند شد؟ میگه 19. خاک بر سرت. نه به آینده نگاه کنیم برای بچه‌مون، نه به دیگران، به گذشته خود بچه‌هامون نگاه کنیم که بچه‌ها یاد بگیرن من در مسیر زندگی قرار نیست با کسی مقایسه بشم. پدر و مادرم منو با کسی مقایسه نکردن، من هم خودم رو با کسی مقایسه نمی کنم، من خودم رو با خودم مقایسه می کنم و اون وقت می فهمم که در مسیر زندگی رشد و پیشرفت داشتم یا عقب نشینی داشتم. امیدوارم تمام این بحث هایی که شما در حوزه عزت نفس و موفقیت در زندگی کسب و کار شنیدید جاهایی به دردتون بخوره یا علاقه مندتون کنه که در این حوزه کتاب بیشتر بخونید و مطالعات بیشتر بکنید. باز تأکید میکنم مطالبی که گفتم گزارشی بود از آدمی که خودش امروز معتقده که این موضوع رو دیر کشف کرد و شاید اگر زودتر پیدا میکرد امروز در نقطه دیگری بود. اگر بخوام خلاصه کنم حرفامو، امیدوارم پذیرفته باشیم و به خاطر داشته باشیم که کسی که عزت نفس بالا داره شکست رو راحت‌تر تحمل می‌کنه، چون می‌داند که شکست چیزی از قیمت من کم نمی‌کنه و کسی که شکست رو راحت‌تر تحمل بکنه شانس پیروزیش هم افزایش پیدا می‌کنه. کسی که عزت نفس بالا داره به خودش بیشتر احترام می‌ذاره و چون خودش به خودش بیشتر احترام می‌ذاره دیگران هم به اون بیشتر احترام می‌ذارن. کسی که عزت نفس بالا داره توانایی ابراز وجود پیدا میکنه، احساس میکنه من میتونم خواستهام مطرح کنم، من یک انسانم، من حق دارم اظهار نظر کنم. کسی که عزت نفس بالا داره متقاعد سازی رو یاد میگیره، نه با تکنیک ها و ترفند های خاص، نه با اوج و فرود های کلمات، نه با تغییر لحن، نه با ژست های بیخودی، نه با بازی مصنوعی زبان بدن. این آدم خودش برای خودش و حرف خودش ارزش قائله و چنین آدمی اگر با ساده ترین و شیوا ترین کلام برای دیگران حرف بزنه، اونها رو متقاعد میکنه. رهبران بزرگ جهان، چه رهبران مذهبی و چه رهبران سیاسی، کسانی نبودند که درس‌های متقاعدسازی خونده باشند. اینها کسانی بودند که عزت نفس رو در وجود خودشون شکل داده بودند و پرورش داده بودند. عزت نفس ارتباطات منو سالم‌تر و شفاف‌تر می‌کنه. میتونم خواسته‌هامو بگم، انتظاراتم رو بخوام. رابطه‌های دولایه و سلایه و چارلایه رو که الان درست شده از بین می‌بره، که در ظاهر به دوستم یک حرف می‌زنم، در باطن خواسته‌های دیگری دارم. و عزت نفس دوستان و اطرافیان بهتری برای من می‌سازه. دوستان من، کسی که عزت نفسش بالا میره، بعد از یه مدتی اطرافیانش تغییر می‌کنن. من عزت نفسم بالاست فرض کنیم، و با دوستانی رفت و آمد میکنم که از اول تا آخر دارن غیبت دیگران رو میکنن، به تهمت به دیگران میزنن، در زندگی دیگران تجسس میکنن. من چون عزت نفسم بالاست، یا از اونها جدا میشم یا از اونها انتقاد میکنم، اونها از من جدا میشن و دیر یا زود با کسانی دوست و هم نشین میشم که عزت نفسشون مثل من بالاست، و این حلقه رشد و تعالی طی میشه. چنان که آدمهایی که عزت نفسشون پایینه، به تدریج آدمهای شبیه خودشون رو جذب میکنن، آدم هایی که در محفلشون مدام به نقد و بررسی و تجسس و ایراد گرفتن از عالم آدم میپردازن و لحظه ای به خودشون فکر نمی کنن. آدم هایی که به جای اینکه به ایده ها فکر کنن، به افراد فکر میکنن و به آدم های دیگر فکر میکنن. یادمون باشه که عزت نفس نشانه های بیرونی زیادی داره و می شود فهمید که عزت نفس من داره بهتر میشه یا نه، و اطرافیان میتونن به راحتی درک کنن. عزت نفس تلقین نیست، عزت نفس تفکر مثبت به تنهایی نیست، عزت نفس خودفریبی نیست و اینکه من به خودم بقبولانم که همه چیز خوب است. عزت نفس یعنی اینکه همه چیز خوب نیست، اما تلاش میکنم تا بسیاری از چیزها رو خوب کنم. شاید به همین دلیلی که شما اگر کتاب دیجی میر رو نگاه بکنید، برمیگرده میگه که عزت نفس بالا تا حد زیادی با خوشبختی همسو و همجهته و اینها رو میشه به جای همدیگه نگاه کرد و به جای همدیگه به کار برد. آرزو میکنم روزی تک تکمون، جدای از این که برای افزایش عزت نفس خودمون تلاش میکنیم، کمک کنیم که جامعهمون هم از بلایا و مضرات کمبود عزت نفس رهایی پیدا بکنه. شاد و موفق باشید.